أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. برخی از نکاتی که در این حدیث شریف باقی موند این بود که فلیسه یحتاج و ان یسمی نفسه، خدای متعال نیاز نداره که نامی برای خودش انتخاب کنه، اسمی برای خودش انتخاب کنه. این در هر دو است، یعنی هم در اسماء لفظی است که خدای متعال بی نیاز است از آن، هم در اسماء حقیقی و عینی. اسماء حقیقی و عینی هم که ظهورات و تعینات ذات خدای متعال هست، مورد نیاز و احتیاج خدای متعال نیست، بلکه تمام تعینات بدون استثناء از تعینات اسمی، وصفی و عینی، روحی، قدسی، مقدس تا جهان طبیعت تا الفاظ، کلمات، تمام اینها عین ربط و عین نیاز به خدای متعال هست. بنابراین هر جایی هم که سخن از محبت خدای متعال به مشاهده مخلوقاتش یا مشاهده تجلیاتش داره، باید به گونه‌ای تفسیر بشود که اولا با نیازمندی خدای متعال ملازمه نداشته باشه، ثانیا نیازمندی همه خلق به این مشاهده رو در بر داشته باشه، ثالثا این از باب توجه عالی به سافل هم نباشه، یعنی ضمن این که همه خلق به خدای متعال نیازمندن و ضمن این که خدای متعال برای رفع نیاز خلق به اونها نگاه میکنه و اونها متعین میشن یا ظاهر میشن، این از باب توجه عالی به سافل نباید باشه. از باب توجه عالی به سافل نباشه یعنی باید غیریت میان متعین و تعینات نباید وجود داشته باشه. اگر غیریت وجود داشته باشه ولو خدای متعال برای رفع نیاز از خلق کاری رو انجام بده، این خلاف قواعد عقلی است. بنابراین اما اگر برای این مشاهده، مشاهده به ذات خودش باشه و ذات خودش سبب پیدایش تعینات بشه، تمام اون اشکالات حل میشه. هم خدای متعال نیازمند نیست، هم توجهش و شوقش و محبتش به ذات خودش تعلق گرفته و هم در این حال ثمره این مشاهده ذاتی خدای متعال این است که هم خلق به وجود میآید، یعنی رحمانیت خدای متعال ظهور میکند، و هم خلق به تمامیت و کمال خود میرسد، یعنی رحیمیت او هم ظهور پیدا میکند. پس بر این اساس هر چی که در عالم هستی که اتفاق میفته، ثمرات توجه و محبت و اشتیاق خدای متعال به ذات خودش یا مشاهده ذات خودش است. هر چی که در عالم اتفاق میفته، چه مثلا انبیا میآیند برای تعلیم انسانها یا معلمان بشری کاری میکنند یا عمار جهان طبیعت، کسانی که جهان طبیعت را میسازند و آباد میکنند، تمام اینها عبارت است از ظهورات حق تعالی و مشاهدات حق تعالی نسبت به ذات خودش. همه اون نکات سگانه هم رعایت شده است. بعد فرمود که ولکنه اختار لنفسه اسماء لغیره یدعوه بها، خدای متعال اسمایی را برای غیر انتخاب کرده که غیر خدای متعال را بخونند. اولا مقصود از این اسما، اسما لفظی است که برای این است که بندگان خدا با خدا ارتباط داشته باشند. این اسما، حالا بگیم خدای متعال انتخاب کرده، اختیار کرده، وعظ کرده، و یا اینکه انسان‌ها با توجه به کمالات خدای متعال از او انتظار کردند. باز اینم ضمن این که این اسما را انتخاب کرده، حسنای از اسما را انتخاب کرده، باز باید دوباره نکات سگانه مد نظر باشد. نه این نباید مستلزم نیاز خدا باشد، نباید رافع نیاز غیر باشد و نباید مستلزم توجه عالی بدانی باشد، به همون شرحی که خدمتتون عرض کردم. خب از این که می‌فرمایید اختیار لنفسه، گفتیم یعنی الفا این اسما، اسما لفظی است، اما اسما حقیقی نه انتخاب و اختیار درباره اونها قابل تصور است که مثلا یه تعداد اسمایی باشد خدای متعال اون رو انتخاب کنه. انتخاب معنا نداره و نه علت جعل و خلق اونها نیاز انسان به دعا و طلب از اونهاست. به تعبیر دیگه در اسما حقیقی اینگونه نیست که مثلا مثل اسماء لفظی که لفظای مختلف هست، خدا یا پیامبران یا اولیا خدا، از بین الفاظ بهتریناش رو انتخاب میکنن. اسماء حقیقی و عینی اینگونه نیست که افراد مختلفی وجود داشته باشن، خدای متعال یکیش رو انتخاب کنه بگه این اسم اعظم مثلا، یا این اسم احسن، یا اسمهای دیگر. چنین چیزی نیست. آنچه که وجود دارد، یعنی تعینات خدای متعال یا ذات خدای متعال به اضافه صفت، اینها عین حسن و کمال و بها و جمال و جلال و مانند اون هاست. اینجوری نیست که دوتا باشد، میان این دوتا یکی انتخاب کنه. انتخاب کردن اصلا معنا ندارد. این اولا. ثانیا این که خدای متعال اسما رو انتخاب کرده برای این، اون اسما حقیقی رو، برای این نیست که یه چیزی وجود داشته باشه که دیگران او رو بخوانند، دیگران با او ارتباط برقرار کنند. شکی نیست که تمام موجودات بدون استثناء اگر ارتباط و استناد به اسماء خدای متعال نباشند، یک لحظه و یک آن هم دوام نمی آورند. این اصل وجودشون. و به اندازه یک سر سوزن هم ارتقا و اشتداد پیدا نمی کنند. حالا اگر خدای متعال اسماء حقیقی رو ایجاد کرده، نه به خاطر اینکه اینا دوام پیدا کنند، نه به خاطر این است که اینا ارتقا و اشتداد پیدا کنند، به خاطر اینه که اگر برای این باشه، لازمیش اینه که اشرف وسیله برای اخص باشد، و اخص و افعال و آثار اخص با سین غایت و نهایت اشرف باشد. اگه این بهترین خلق برای این آمده ان که انسان‌ها به وسیله اینا، انسان‌ها به کمال برسن، یعنی اونا ابزارن، اونا وسیله. برای همین اساس اون چیزی که درباره انبیا گفته می‌شود که خدای متعال پیامبران رو در خدمت انسان‌ها قرار داد، اونم به همین شرحه. اگر خدای متعال پیامبران رو در خدمت خلق قرار داده باشه، لازمیش اینه اونا ابزار و وسیله باشند و خلق غایت. و نتیجه این می‌شود که موجود اکمل، اعظم و اجل به دنبال موجود اخص باشد. اگر چاله توضیحاتی میتوان گفت که این مشکل حل بشود، ولی راه حلش همونی که خدمتتون عرض کردم. اگر پیامبران می آیند برای هدایت خلق و هدایت خلق مقصد است، نه اینکه برای پیامبران چیزی در برمقام بیاورد یا پیامبران را به کمال برساند، این سخن سخن ناتمامی است. بنابراین پیامبران از این که خلق را هدایت میکنند چیزی به دست نمیآورند، نه اجر دنیوی به دست میآورند، نه اجر اخروی به دست میآورند، چون اونها اولا بی نیاز از این اجر و پاداش دنیوی و اخروی هستند، بلکه خودشون اجر همه عالم هستی هستند. ثانیا بر فرض این کار نیازمند هم که باشن، نیازشون به وسیله خلق برطرف نمی شود، نیازشون به وسیله خدای متعال برطرف می شود. پس اگر همه خلق رو هدایت کنند یا هیچ یک از خلق رو هدایت نکنند، چیزی از ناحیه خلق بر اونها اضافه نمی شود، علاوه بر این که چیزی به واسطه خلق از جانب خدا هم بر اون افزوده نمی شود. حالا اگر تعبیرهای قرآنی یا روایی هم در این زمینه داشته باشیم، اگر داشته باشیم که چون تو خلق رو هدایت کردی، ما این اجر خدا بفرمایید که من این اجر و پاداش رو در دنیا آخرت به تو میدهم، اجر تو بر مردم نیست ولی بر من است، این اجری الا علی الله، اجر من بر خدای متعال است ولی به واسطه خلق، به خاطر این کار رو انجام دادی. اگر چنین مواردی هم باشد که مشابهش وجود داره، باید به گونه‌ای توضیح داده بشود، تحلیل بشود که منافات و مقام بزرگ و شامخ انبیا و اولیا نداشته باشند. انبیا و اولیا اگر خلق را هدایت میکنن، به این خاطر است که یا آنها این خلق را آینه خدا، آیه خدا و ظهور خدای متعال میدانند، بنابراین توجه به اینها توجه به خدای متعال است، نه توجه به خلق. به تعبیر دیگه توجه به حیثیت خلقی خلق ندارن، بلکه توجه به حیثیت حقانی خلق دارن. وقتی اینگونه که شد، اون که گفت که ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، در تک تک مخلوقات، در یکایک موجودات مسوی الله که انبیا و اولیا که نظر میکنن، به خاطر اینکه وجه الله در آن میبینند. البته حالا وجه الله جامعیت یا عدم جامعیت در ظهور و اعتدال ظهوری ممکنه داشته باشه، یعنی برخی از وجوه خدای متعال تمام صفات در اونها ظاهر است و برخی تمام باطن است، برخی کمتر، برخی بیشتر، برخی هم اعتدالی است. یعنی صفات جمال خدای متعال به اندازه صفات جلال و بالعکس در اونها ظهور دارن، که البته این مقام بالاصاله مختص به حضرت خاتم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم هست. بنابراین اگر خدای همه حرف مال اینه که اگر خدای متعال اسماء حقیقی خودش رو ایجاد کرده، اظهار کرده، نه برای این است که کسانی که در اسفل سافلین قرار گرفتن یک تنابی عروت الوثقای پیدا کنن برای ارتقا پیدا کردن، بالا رفتن یا دوام وجود پیدا کردن، چنین چیزی امکان پذیر نیست. برای همین اساس است که اون نکته رو که حالا کم و بیش مطرح است که میگوین اون صلوات هایی رو که ما بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهرش میفرستیم، آیا سبب رفع، آیا نتیجهش به رفعت وجودی اونها می انجامد یا نه؟ وقتی میگیم و دعا میکنیم درباره اونها، میگیم و تقبل شفاعت او و رفع درجته، آیا این عدیه اوراد برای این است که شفاعت اونها مقبول بشود؟ به گونه ای که اگر ما دعا نکنیم و جایگزین های ما دعا نکنن، برخی از شفاعت اونها مقبول نیست. یا ما باید دعا کنیم یا دیگران باید دعا کنن، یعنی دعای خلقی باید اتفاق بیفتد، آیا این گونه است؟ و همچنین آیا برخی از درجات پیامبر و حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و رفعت و ارتقا اونها در گروه صلوات های ماست؟ اینا حالا اگرچه گفتند و برخی هم نظرشون این هست که این گونه بشود، ولی هیچ وقت فکر نمی کنن که ما چی هستیم که صلوات هامون سبب بشود که ختم ولایت عالم هستی را، ختم نبوت و رسالت عالم هستی را، ختم عبودیت در تمام مراتب هستی را بخوایم ارتقایش بدیم. هیچ وقت به این جهت نگاه نمی کنن که ما اگر همه صلوات های عالم را هم که جمع کنیم، این ممکنه بر خودمون تأثیر داشته باشد یا مشابه خودمون، اما بر اونها، اون خاندانی که در اعلا درجه وجود قرار دارن که تأثیر نداره. اگر کسی چنین چیزی رو بگه، باید بگه بر خودم تأثیر داریم. در واقع اگر تأثیر داشته باشه در این گونه موارد، بر خدا تأثیر داره، چون ما داریم دعا میکنیم، میگیم اللهم صل، خدای تو صلوات بفرست، یا خدا حرف ما رو گوش میکنه، یعنی ما بر خدا تأثیر گذاشتیم، یا گوش نمیکنه، یعنی تأثیر نگذاشتیم. حالا اگر خدا صلوات فرستاد، گفتیم صل علی محمد صلی الله علیه و آله، صلوات بفرست، اگر صلوات فرستاد، این خداست که بر پیامبر تأثیر گذاشته و این ما هستیم بر خدا تأثیر گذاشتیم. وقت اینو خیلی آدم احتیاج نداره که عمیق فکر کنه، باید فقط اینقدر فکر کنه که آیا میشود معلول بر علت خودش تأثیر بگذاره، اونم معلول، نه معلول صادر، معلول مخلوق، بلکه معلولی که عین ربطه، وجود فی نفسهش فی غیره است، وجود فی غیرهش لغیره است، هیچی از خودش نداره. این مثل اینه گفته بشود که سایه ما بر ما تأثیر بگذاره، عکسی که از ما در آینه منتقل شده و منتقل شده، این بر ما تأثیر بگذاره. این عکس ها به خاطر اینکه 10 تا 20 تا توی این اتاق هست، فردا که پاشدیم یا بعد از 10 سال 20 سال بینیم، اینا بر ما اثر گذاشتن، وجودمون دوام پیدا کرده یا وجودمون ارتقا و اشتداد پیدا کرده. اینها گمان بنده اینه که این حرفا بسیار عوامانه است، نه فقط عوامانه، بسیار جاهلانه است که کسی گمان کند که معلول بر علت خودش تأثیر میگذاره، یا گمان کند که جلوه بر صاحب جلوه تأثیر میگذاره، یا گمان کند که سایه بر صاحب سایه تأثیر میگذاره. تمام اینها از اول تا آخرش تأثیر ناقص بر کامل، تأثیر فعل بر فاعل و مانند اونها، همه برای اینه که اسماء حقیقی خدای متعال برای این متعین نشده اند، برای این انتخاب نشدن که خلق را به کمال برسانند، چنان که انبیا هم برای این نیامدن که خلق را به کمال برسانند. هدف انبیا و بعثت انبیا چیزی است که از لوازم جدایی ناپذیرش این است که این انسان هایی که در اسفل سافلین موندن ارتقا وجودی پیدا کنند. اما البته والا همه میگیم، بنده هم در خیلی از جا میگم که اگر انسان طلب کند، از خدای متعال بخواهد، خدای متعال بهترین خلقش رو در خدمتش قرار میدهد. این تعبیرها تعبیرهای عرفی است، تعبیرهای دقیق نیست. تمام عالم هستی در حکم خدمه و صدنه پیامبر و خاندان پیامبر است. تمام فرشتگان، ملائک تا روح القدس که اعلی درجه روحانیت رو دارن، تمام اونها در خدمت وجه نبوی، وجه ولوی، وجه علوی هستن، بعد ما بیایم بگیم که همه اونها در خدمت اونها هستن، ما در خدمت اینها اون و اونها هم در خدمت ما، و بعد ما هم احتمالاً چون به پرورش گاو و گوسفند و اینها میپردازیم، ما هم در خدمت اینها، و اونها هم با توجه به اینکه مثلا بخشش به طبیعت میره، اونم در خدمت درختان، کار دقیقاً وارونه خواهد شد. خب اینجا رسیدیم که فاول مختار لنفسه العلی العظیم، اینو خدمتتون عرض کردم که اولین اسم خدای متعال العلی العظیم هست، و اگر از اسماء لفظی، اگر از تعینات حق تعالی هم بخوایم بگیم، بازم العلی العظیم هست، یعنی علو خدای متعال، عظمت خدای متعال، بی همتایی خدای متعال وقتی ظهور که پیدا کرد می شود علی عظیم. و آنگاه که علی عظیم ظهور پیدا کرد، وقت جالب اینه در عوالم فروتر، در تمام عوالم، از عالم اعیان ثابته تا عالم ارواح قدسیه تا نفوس مقدسه تا جهان طبیعت، این علی عظیم نقش بیبدیل دارد، در همه اینها ظاهر می شود و تمام هم مثال و الگو و نمونه یا ظهور و تمثیلی در این عوالم دارد. پس اگر در جای ملاحظه فرمودید در روایات که حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج همینطور به هر آسمانی که می رفت و در آن حاضر می شد، می دید که علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه در آنجا حضور دارد، پیش از او در آنجا حضور دارد. سوال کرد خدایا از جبرئیل و جبرئیل از خدا که این علی اینجا چه می کند؟ در آسمان اول او هست، در آسمان دوم، در آسمان سوم و همینطور تو بالا. تعبیر عرفیش اینه که میگم وقت از وقتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام ظهور پیدا کرده است، در اولین مرتبه که مرتبه اولین تعین هست، در اونجا ظهور پیدا کرده، انعکاس وجود او، تشعشع وجود او چنان جلب کرده است تمام خلق را، از اعلی علیین تا اسفل سافلین، که همه مشتاق او هستند. امیرالمومنین به خاطر این اشتیاق ذاتی این موجودات تنزل پیدا کرد، آسمان ها را یکی پس از دیگری تا رسیدن به جهان طبیعت. مرور آن حضرت از مراتب عوالم هستی سبب شده است که اشتیاق تمام موجودات، موجودات که میگیم یعنی ملائک، ملائک مقرب، جبروتیان، ملکوتیان، اشتیاقشون بی نهایت برابر شده است. از خدای متعال خواستن هر کدام از این عوالم، یا علی ابن ابی طالب علیه السلام که مظهر اسم العلی العظیم هست، در این آسمان باشد که همیشه او را مشاهده کنیم، و یا این که حالا به تعبیر بنده مشکل ما، درد ما را دوا کن. خدای متعال هم در هر عالمی از عوالم مثالی و نمونه ای از آن حضرت را آفرید. معنیش اینه که این تعبیر عرفی بود، تعبیر حقیقیش اینه که وقتی امیرالمومنین، یعنی اسم علی عظیم که ظهور که میکنه، عوالم هستی که پس از دیگری طی میکنه، در هر عالمی که میرسد توقف دارد از حیثی و مرور دارد از حیث دیگری. بنابراین همچنان که اسم علی عظیم در جهان طبیعت که بیاید، از جایگاه خودش که مرتبه اسما هست تجافی ندارد، جدا نمیشود. وقتی که از عالم اسما تنزل پیدا کرد به اعیان ثابته، از اعیان ثابته به عالم ارواح قدسی، باز از مرتبه قبلیش تجافی ندارد. تمام موجودات همین گونه هستند، از جمله اسم العلی العظیم. بعد فرمود که این اسم علی عظیم رو خدای متعال برای خودش انتخاب کرد، لانه اعلی الاشیاء کلها. چرا برای خودش این اسم علی عظیم رو به عنوان اولین و احسن اسما انتخاب کرده است؟ به خاطر اینکه او اعلی الاشیاء است، کاملترین، عالیترین، بالاترین اشیاء هست. حالا این توضیح داره بعد خدمتتون عرض میکنم. علت اعلا بودن حق تعالی نسبت به همه اشیاء این است که خدای متعال دارای علو و حقیقی و فی نفسه لنفسه است. علو و حقیقی مال خدای متعال است، علو فی نفسه بالاصاله و لنفسه مال خدای متعال است، نه اینکه به خاطر دیگران بزرگ است، یا بزرگ است تا دیگران سود ببرند، یا بزرگ است تا جودش به دیگران رسیده باشد. پس علو و حقیقی مال خدای متعال است بالاصاله و فی نفسه. سایر اشیایی که برخوردار از علو هستن، علو نسبی دارن یا علو اضافی دارن. این علو نسبی و اضافی هم از خدای متعال به دست آوردن، یعنی به خاطر انتصابشون و اضافهشون به اسم علی اعلای خدای متعال برخوردار از علو شدن. چنان که اگر کسی مثلا مثل ما یک نسبتی با خورشید دارد، با حفظ اون نسبت ما هم نورانی است، و نورش رو میپراکنه به زمین. چنان کسی از کره ماه به زمین نگاه کنه، زمین هم که اون نسبت و اضافه رو به خورشید داره، همینچنین نورانیز ماه رو در ایامی که ماه تاریکه، یعنی در شبهای ماه، اونجا رو روشن میکنه. بنابراین تمام این علوها و استعلاها و برتریهای و تعالیهای اضافی به خاطر انتصابش به خدای متعال است. یعنی تمام علوهای غیر خدای متعال فی غیره و لغیره است و تمام اینها نسبتی به خدای متعال دارد. این یک تعریف. منتها این فراز که لأنه اعلی الاشیا، اینو باید که یا بگیم این به قدر فهم مخاطب است که این گونه تعبیر آورده است، یا باید یه توضیح دیگری ارائه کنیم. گمان بنده اینه که این تعبیرها هر جایی که کمالات خدای متعال و صفات خدای متعال رو به اشیا نسبت بده، مثلا میگه که الله اکبر من کل شیء، اعلی الاشیاء، اعلم من کل عالم و مانند اونها. چنان که در برخی از موارد هست که مثلا از عالمی سوال میکنن، مسئله ای رو، نکته ای رو سوال میکنن، او بعد از اینکه جواب رو می‌نویسه والله اعلم. این گونه تعبیرها تعبیر عرفی است، نه اینکه من میدونم خدا بیشتر از من میدونه. در این گونه موارد هم واقعیت اقتضا میکند و هم ادب اقتضا میکند که بعد از اینکه سوال رو که جواب دادیم، به پایان که رساندیم، حق مطلبم که بر فرض ادا کردیم، بگیم والله عالم، یعنی او میداند و ما نمیدانیم، یا او میداند و ما اصلا نمیدانیم، یا او میداند بل اصاله ما میدانیم به تبع او، او میداند فی نفسه و ما میدانیم به خاطر انتصاب اضافه بو. ولی این تعبیرهایی که خدا بهتر میداند، این خدا بهتر میداند، تعبیر اصلا مناسبی نیست. اون دانستن خدای متعال نسبت به دانستن ما علم حقیقی است و دانستن ما نسبت به دانستن خدای متعال جهل حقیقی. وقتی این گونه شد، خدا بهتر میداند دیگه معنا نخواهد داشت. بله، اگر یکی درجه بداند، اون دیگری درجه دومی بالاتری بداند، او بهتر میداند از این و این بدتر میداند یا کمتر میداند. اما اگر علم و وجود و ظهور تمام وجود عین رفت باشد، دیگه بهتر و برتر معنا نخواهد داشت. و همین خاطر که این تعبیرهای مانند اعلی الاشیا و هر جای دیگر که آمد، مانند اعلم، مانند اکبر و مانند اینها، به قدر فهم مخاطب هست. وگرنه باید میگفت که لأنه اعلا من ان یتوهم او یعقل او یوسف. خدای متعال عالی تر است از آن که به ذهن کسی بیاید، به وهم کسی، به خاطر کسی بیاید، یا بتواند او را توصیف کند، یا بتواند او را تعقل کند. البته اگر اسم اعلال، خود اسم اعلال اشیا باشد، نه اینکه علی اعلا باشد، اگر علی باشد، اعلا باشد، اینها همینی که خدمتتون عرض کردم هست. اما اگر اسم اعلال اشیا بود، چنان که اسماء خدای متعال متعدده، نامتناهی است، این دعای جوشن کبیر تقریبا، نه تحقیقا، منحصر به فرده، مشابه نداریم، از این جهت که اسماء مرکب جزئی را آورده. در اسماء کلی رو عقل آدمیان یه تعداد متوجه میشه، همچنان که علم رو همه دینداران و بیدین ها، کسانی که منبع دینی قدسی دارن و کسانی که منبع دینی مقدس ندارن، تمام اینا میفهمن که خدای متعال علم داره، قدرت داره، حیات داره، اینا رو همه میفهمن. اما اسماء، مخصوصا اسماء جزئی، به ویژه اسماء جزئی مرکب رو به این آسانی کسی نمیتونه بفهمه. از میان این اسمایی هم که در دعای جوشن کبیر اومده، حدود 750 تا، حالا به یکم کمتر و زیادتر، حدود 750 تا اسماء جزئی مرکب است. حالا اگر تو این اسماء جزئی که اعلی الاشیاء که نیست اونجا، اگر کسی بگه اعلی، اون تعدادی که اونجا گفته شده 1001، به این معنی نیست که اسماء الهی منحصر به اینهاست، نه، الفاظ ما منحصر به اونهاست، یا الفاظی رو که امام معصوم علیه السلام شایسته دونسته که انتخابشون کنه، یا مصلحت دونسته که برای خلق بگه، اینها بوده که اونجا گفته. اگر کسی گفت که اعلی الاشیاء هم یکی از اسماء هست، اگر اینجوری باشه، با توجه به این که با اسماء دیگر مقایسه می شود، مانعی نداره. به تعبیر دیگه، این اعلی الاشیاء یعنی اعلی الاسماء، نه اعلی یعنی از سنگ بالاتر، چوب بالاتر و مانند اونها. در عالم اسماء خدای متعال که همه عین حسنند و همه بدون استثناء لله الاسماء الحسنا، همه حسنا هستن، یعنی همه احسن هستن بدون استثناء. در میان اسمایی که همه احسنند وقت اعلی الاشیا، وقت یعنی اعلی الاسماء، در این صورت مانعی نداره. بر این اساس دیگه لازم نیست که بگیم که باید اعلی من یوسف گفته بشود یا یوغلو یا یتوهم بشود. اون اعلی من یوغل یا یتوهم یا یوسف مربوط همه اسماء خدای متعال هست، ولی تو همین حد چنان که ما اسم اعظم داریم، تمام اسماء خدای متعال اعظمند، اما وقتی میان خودشون که نگاه میکنیم میبینیم تقدم و تاخر دارن. چنان که این نکته گفته شده یه جایی احتمالاً عرض کردم خدمتتون که تمام اعیان ثابته، یعنی وجودهای علمی موجودات در مرتبه ذات خدای متعال یا در مرتبه اولین تعیان، تمام اینها متصف به وجوب وجودند، همه عین طهارتند، همه عین علو و عین قدرت و عین حیات و عین همه کمالات دیگر هستند، با کمالات دیگر تماما مساوغند، یعنی تمام کمالات بر اونها از همون حیثیت ذاتشون حمل می شود و اطلاق می شود. ولی در این حال، یعنی در مرتبه وجودهای علمی، مثلا حضرت خاتم انبیا وجود قدسی دارد، چنان که اشقل اولین و آخرین هم اونجا وجود قدسی دارد، چون در وجود علمی در مرتبه ذات خدای متعال هست. اما در این حال که این گونه است، با توجه به این که این اعیان و این وجودهای علمی که عین طهارت، عین پاکی و قدسیت هستند، وقتی تنزل میکنند یکی میشود اشرف الانبیاء و المرسلین، یکی می شود اشق الاولین و الاخرین، این نشون دهنده این است که در همون مرتبه وجود علمی و وجود قدسی و پاک و مطهرشون که عین ذات و خدای متعال هست، همونجا نسبت به هم دیگه تقدم و تأخر و شرافت دارن، همونجا برخی اشرف هم برخی شریف هستن، در اینو که همه متصف به وجود و وجود هستن. بنابراین این که در میان اسماء اعظم یا اسم اعظم در جای یکی، در جای دو تا، در جای هفت تا بیشتر و بیشتر گفته شده، تمام اسماء خدای متعال اعظمن اگر به غیر اسماء مقایسه بشوند. تمام اسماء خدای متعال عظیمند اگر با اسم اعظم مقایسه بشوند. تمام اسماء اعظم بدون استثناء نسبت به خدای متعال نه فقط اعظم نیستن، عظیم هم نیستن وقتی با خدای متعال مقایسه بشوند. اما اگر این اسماء با خودشون مقایسه بشوند، برخی اعظمند و برخی عظیم، برخی اشرفند و برخی شریف. وقتی یکی از معانی دعای شریف امام محمد باقر علیه السلام هم همین است. یه معناش اون بود که اون دعا مختص انسان کامل هست که در هر نفس کشیدنی تمام سیر الالحق و فلحق و بلحق و الالخلق را همه اینا رو طی میکنه، در هر نفسی یک حرکتی دارد که کل عالم هستی رو طی میکنه، نه اینکه معراجش این گونه باشد که امروز شروع کند برود در آسمان اول، آسمان دوم، بعد از 6 ماه 6 سال 600 سال دیگه برگرده بیاد. در هر آنی معراج دارند، در هر آنی از عالم اسفل به اعلی درجه وجود که دنا فتدلا فکان قاب قوسین هست میرود، و در همین آنی که اونجا رفته است در همین آن باز میگردد. وقتی این گونه که باشد، برای او حق است و حقیقت است و صدق محض است که بگوید اللهم انی اسالک مثلا به نورک و من نورک به انوری، همچی که گفت به انوری بلافاصله و کل نورک نیر، یعنی تفاوت بین اسما نباشد. اگر انسان کامل این سیر رو میکنه، همینه که آن به آن تغییر میکنه و در هر آنی هم نیر بودن رو میبینه، هم انور بودن رو میبینه، هم علم بودن رو میبینه، هم اعلم بودن رو، هم بهی بودن رو، هم ابا بودن، تمام اینها رو در میابد. اما اگر این سیر برای غیر انسان کامل باشه، برای غیر انسان کامل، وقتی جهان طبیعت که شروع میکنه و ارتقا پیدا میکنه، به هر مرتبه از عوالم که رسد، اسما رو مناسب اون عالم میبیند. بنابراین در اینجا اسما رو لفظی میبینه، یه پله بالاتر از اینجا بره اسما رو عینی میبینه، ولی در رتبه ای که با این وجود طبیعی دنیوی نفسانی قابل مشاهده است. آنگاه وقتی که به عالم دیگر رفت، همینطور به هر مرتبه که میره اسم رو مناسب وجود خاص خودش در اون عالم میبینه، اون وقت به یه جایی میرسه که به اسم اعظم هم میرسد، به اسم اشرف و اعلم و احیا هم میرسد. ولی این مال انسان مکمل هست، نه انسان کامل، انسانی که باید آرام آرام وجود خودش رو تکمیل کنه، بر انداز خودش رو تکمیل کنه، به درجه اسم و دست پیدا میکنه. خب فمعناه در روایت بود فمعناه الله، یعنی اونی رو که این اسما رو برای خودش گذاشته و حالا بگیم جعل کرده یا اظهار کرده که درست تره، او یا ذات او الله هست. خب همچنین در اون در این روایت داشتیم که فمعناه الله و اسمه العلی العظیم و هو اول اسمائه علی کل شیء. اینم دیگه آخرین جمله که خدای متعال علی است لنفسه، و هر کسی که وقتی کسی علی لنفسه است که دو تا ویژگی داشته باشه، یکی اینه که کمالات او هم کمالات او بدون استثناء همه وجودی باشد و هیچ گونه نقصی در او قابل تصور نباشد، به تعبیری فاقد هیچ کمالی نباشد بل اصاله، این یک. دومی که کمالات همه موجودات وابسته به او باشد، در این صورت میشه علی لنفسه. وقت اینم آخرین جمله آخرین سخن هم بگیم اینه که تنها نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مشتق از علی از العلی الاعلی است. العلی الاعلی که در اعلا درجه و به تعبیر این روایت در اولین مرتبه تعینات و ظهورات خدای متعال تحقق پیدا کرده، این اسم وقتی این اسم شریف وقتی که در عالم طبیعت ظهور پیدا کند می شود نام امیر المؤمنین علیه السلام. نام هم نه به جعل و قرار داد، نه امور مرتجل که مثلا آدم ترسو بهش میگن اسدالله، مثلا آدم بخیل رو بهش میگن جواد مثلا و مانند، نه، به معنای حقیقی. خب حدیث 93 که حدیث سوم این باب میشه، ان محمد ابن سنان قال اول حسن قال اول حسن رضا علیه السلام ان الاسم ما هو، میگه محمد ابن سنان نقطه دو تا ابن سنان، البته سه چهار تا ابن سنان داریم ولی مشاهیرشون همین، یکی محمد ابن سنان هست، یکی هم عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان از راویان حوزه فقه اصغر است، محمد ابن سنان از راویان فقه اکبر است، یعنی عمدتاً روایات معارفی رو نقل کرده است. حدود 700 و تقریبا نزدیک 900 تا 790 و چند تا روایت رو او در سندش هست، بنابراین کسی نمیتونه رو نادیده بگیره، ولی با توجه به این که روایاتی رو که مطرح کرده روایاتی است که از سطح بسیاریش از سطح فکر عوام و خواص بالاتر است، به همین سبب هست که بسیاری بر او طعن زدن و برخی گفتن مجهول است، برخی گفتن که مشهور به کذب است، برخی گفتن که قالی است، و بسیاری هم گفتن که جزء معتبرترین و موثقترین راویان است به ویژه در فقه اکبر. وقت در حوزه فقه اصغر و یعنی روایاتی که مربوط اعمال و عبادات و مانندی و اینها باشه روایت خیلی کم داره، اونقدر کمه که گویی به حساب نمیاد. حالا محمد ابن سنان میگه به امام علی ابن موسی علیه السلام، امام رضا، عرض کردم ان الاسم ما هو، سوال کردم که اسم چیست، فرمود قال صفتون لموصوفه، اسم همون صفت است. شاید بر اساس همین هم هست که عرفا در مورد اسم اسماء خدای متعال دو تا نظریه دارن. یک نظریه که رایج و مشهور است اون این است که لحاظ ذات به با صفتی از صفات ذات خدای متعال رو با علم لحاظ کنیم می شود علیم. علیم اسمی از اسماء خدای متعال است، یعنی ذات عالم. اگر با حیات لحاظ کنیم میشه حی، یعنی ذات خدای متعال که حیات دارد، و همینطور بقیه. این یکی از تفسیرها و تعریفهای رایج و مشهور میان عرفاست. یک تعبیر دیگر هم دارن، میگن که با توجه به این که ذات خدای متعال در همه اسما حضور دارد و در نتیجه ذات سبب تغییر اسما نیست، پس اون چه که سبب تفاوت و تغییر در اسما هست همون صفته. حالا که این گونه است همون صفت را اسم بدانیم. در این صورت میان صفت و ذات تفاوت قابل توجهی نیست جز به اعتبار. وقت این نظریه دوم گویی برگرفته از همین روایتی است که اینجا میخونیم. حدیث بعدی، ان ابی عبدالله علیه السلام اسم الله غیره، اسم خدای متعال غیر از اوست. حالا چه اسم معنی ذات همراه با صفت باشه یا همون صفت به تنهایی باشد، غیره. این که اسم غیر از او هست و متفاوت با او، یعنی متفاوت با ذات خدای متعال هست، این باید اشاره به ذات عرفانی داشته باشد نه ذات فلسفی. ذات فلسفی، ذات خدای متعال در فلسفه عبارت است از الله که همه صفات در او جمع هست، یا وجود به شرط لا رو میگن ذات خدای متعال. وقتی که این گونه که شد دیگه خود الله میشه، اگرچه ذاته ولی اسمی از اسما هم هست چون همه صفات در او جمع هست. بنابراین وقتی که حالا ما الله رو لحاظ میکنیم، علم، قدرت و حیات و مانند اینها رو با الله مقایسه کنیم، تمام اینها عین الله هستن چون صفات ذاتی او هستن. نگاه فلسفی اولا ذات خدای متعال الله هست یا وجود به شرط لا، ثانیا این ذات تمام کمالات رو دارد، چون اگر این کمالات نداشته باشد نمیتواند به کسی از این کمالات ببخشد و عطا کرده باشد. به همین خاطره که وقتی میفرماید اسم خدای متعال یا اسم الله غیر از الله هست، به این تعبیر نمیتوان گفت. اسما خدای متعال غیر از الله نیست از نگاه فلسفی، اما از نگاه عرفانی که ذات رو میفرماین که عبارت است از لاب شرط مقسمی، یعنی حقیقت وجود که هیچ قیدی ندارد، حتی قید نداشتن، مطلق است حتی از قید اطلاق، در این صورت آره تمام صفات خدای متعال و تمام اسما خدای متعال غیر از ذات لاب شرط مقسمی است. و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلق الله، هر چیزی که اسمی بر او عارض شده است یا اسمی بر او واقع شده است، مثلا علیم، قدیر، دیگر و دیگر، یا نه بیاین بگین جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل صلوات الله علیه اجمعین، یا بیاین پایین تر ارباب انواع، بعد عالم مثال، بعد عالم طبیعت، هر موجودی که دارای اسم است تمام اینها مخلوقند جز الله تبارک و تعالی، که او مخلوق نیست، او خالق هم است. اما از نگاه عرفانی تمام ما سوى الله، اسماء خدا، صفات خدا، دیگه فروتر که کاملا روشن هست، تمام مخلوقات خدا و ظهورات و تجلیات و تعینات خدای متعال است. حتی الله هم همین گونه، الله هم یکی از تجلیات خدای متعال است و بنابر نظر رائج و دقیق الله اولین اسم از اسماء خدای متعال، اولین ظهور از ظهورات خدای متعال و در نتیجه اولین مجعول و اولین فعل از افعال خدای متعال هست. فاما ما عبرت الالسن او عملت الایدی فهو مخلوقان، خب جز اسم خدای متعال تماما بدون استثناء مخلوق هستن. خب اون چیزهایی که انسان ها عبرت الالسن به زبان خودشون میارن، مثل این اسمایی که ما در آیات روایات میخونیم، هو الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن تا آخر، اینا رو که آدم ها به زبان میآورن، اینا چی؟ اینا شکی نیست که مخلوق هستن، مخلوقات طبیعی هم هستن. او عملت الایدی، اون چیزهایی رو که انسان ها با دستشون میسازن، این یک احتمال اینه که اشاره به این داشته باشد که اون چرا که انسان ها به عنوان بت، به عنوان تمثال خدا، به عنوان ظل خدای متعال در جهان و طبیعت می سازن، مانند اشیایی رو که می پرستن مردم، این مقصود اینها باشد که می فرماید اینا را مخلوق هستن. خب البته درسته، منتها آیا اون واقعا اونها جز چیزهایی است که کسی تردید داشته باشه که مخلوقم و در این روایت شریف بخواد بیان بشود یا نه؟ گمان بر این است که مقصود از عملت الایدی آن ساخته های دست طبیعی بشر نیست، بلکه ساخته های دست وهمی، خیالی و عقلی انسان هست. اگر چیزی رو انسان با دست طبیعیش بسازد، این غیر خدای متعال است و بت است، و اگر چیزی رو با عقلش بسازد، آن هم بت است. همچنان که اگر آدمی ساخته های دست خیش رو بپرستد، بت پرست است. اگر ساخته های ذهن و خیال و عقل خیش را بپرستد، آن هم بت پرست است. بنابراین تفاوتی در این ندارد که ساخته های با تیشه و اره و ابزار نجاری باشد یا به وسیله عقل و فهم و درک و منطق و فلسفه و مانند اینها باشد. هر چرا که انسان بسازد که مفاهیم انسانی و صور معقول انسانی تماما ساخته انسان هست، حالا تماما ساخته انسان هست یا تماما ساخته خدای متعال، در هر صورت می شود مخلوق. بنابراین وقتی کسی که میخواد مثلا نماز که بخونه، میگه نماز میخونم قربت الالله، تصور میکند خدا را، برای این تصورش نماز بخواند. اگر این گونه باشد، اینم بت پرستی است، با اون بت پرستی دیگر تفاوت نداره. به تعبیر دیگه بت پرستی بر دو قسم است: بت پرستی عوامانه، بت پرستی خواصانه. بت پرستی عوام همین است که با سنگ و چوب میسازن، خواص با افکار و اندیشه و صورت های ذهنی میسازن. هیچ کدامشون با هم دیگر تفاوتی ندارد، جز اینکه ابزارشون نرم افزار است، سخت افزار. ابزارشون دقیق است یا دقیق نیست. والله غایت من غایاته، خدای متعال غایتی از غایات اوست. حالا این دو تا تعبیر داره، چون در دو نقلم نسخه بدل هم داره. والله غایت من غایاته، یا غایت من غایاه، والمغیا غیر الغایت. میگه که یا بنابر معنی اول غایت آفرینش متعدد است: حی غایت است، القیوم غایت است، القدوس غایت است. یکی از غایت هایی که در عوالم هستی تحقق پیدا کرده است عبارت است از الله. وقت الله هم نه یعنی این لفظ واژه یا این مفهومی که ما در ذهنمون داریم، بلکه اون اسم الله که در اولین مرتبه تعین ظهور داره یا تحقق داره، اون یکی از غایات است، چرا که غایت های دیگر هم وجود دارد. این مبتنی بر یک پیش فرض است، و اون اینه که همچنان که هر انسانی از طریق خاص و ویژه خودش به کمال شایسته خودش میرسه، و در نتیجه هر کسی یک مسیر خاص و ویژه‌ای که مسیر نفسشه طی میکنه، همه عالم، همه انسان ها، همه موجودات راهشون راه نفسشونه، مزرعشون مزرعه نفسشونه، کتابشون کتاب نفسه، قلمشون قلم نفسه، و تماما از این مسیر حرکت میکنن. همچنان که این گونه هست در بعد از این راهشون که خاص خودشونه، ربشون هم خاص خودشونه. یعنی بعد از این که از طریق نفس خودشون یا این مجرای معین ویژه خودشون ارتقا پیدا کردن، به رب ویژه خودشون خواهند رسید. بسته به اینه که اینها ربشون که باشد، یکی ربش الحی است، یکی القیوم است، یکی القفار است، یکی الستار است، یکی الرزاق است، یکی علیم است. مثلا اگر فرض بفرمایید عالمان بخوان که مقصد و به غایت خودشون برسن، باید به اسم شریف علیم برسن. حکیمان و کسانی که اهل برهان هستن، باید اسم شریف حکیم برسن. نیازمندان باید به اسم غنی برسن. اون دیگری مثلا اون گناهکاران باید به اسم ستار و قفار و کفار و مبدل باید برسن، و همینطور دیگران و دیگران. باید که هر کس به اسم خودش برسه. یعنی غایت تمام موجودات عبارت است از وصول به رب خودشون. خب پس هر کسی غایتی داره، یکی از این غایات عبارت است الله تبارک و تعالی. بنابراین والله غایت من غایاته، یکی از غایات خلق است، یا از غایات عالم است، یکی از غایات اسما است. حالا بر همین فعلا بگیم والمغیا، این که غایت است. مغیا چی؟ غیر الغایه. شکی نیست که غایت و اون کسی که به سوی این غایت می رود متفاوت است. وقتی با هم دیگه متفاوت که بودن، دیگه نمیتواند الله تبارک و تعالی در این حال که غایت است مغیا هم باشد. یک معنای دیگر اینه که والغایتو غایتو من غایاهو، الله تبارک و تعالی غایت کسی است که او رو غایت قرار داده باشد. خب حالا مغیا، اون کسی که اینو غایت قرار داده، با اون الله که باید بهش برسه، قطعا و یقینا با هم دیگه تفاوت دارن. بنابراین الله تبارک و تعالی مخلوق نیست، اما مغیا مخلوق است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.